امکان داره از مواجهه با زنبور در واقع پیشگیری بکنه. این که میگن اگر بیرون از منزل یا جاهایی مثل مزارع، باغ، جاهایی که زنبور زیاد هست میرن، لباسهایشون پوشیده باشه، از لباسهای خیلی با رنگهای تند استفاده نکنن، چون رنگهای تند مثل رنگهای قرمز و نارنجی باعث جذب زنبورها میشه به اون ناحیه، بنابراین بیشتر از لباسهایی با رنگ ملایم استفاده کنن. و خب وسایلی که برای پوشش لازمه مثل کلاه یا دستکش، اینها رو همراهشون داشته باشن و استفاده کنن و در واقع پیشگیری کنن از اینکه مواجه بشن با زنبور. برای افرادی که امکان پیشگیری وجود نداره، مثلا زنبوردارها، خب به هر حال شغلشون هست و دائم با زنبور عسل در ارتباط هستن و ممکنه آلرژی به نیش زنبور عسل داشته باشن، در این افراد ایمونوتراپی توصیه میشه که بایستی حتما به کلینیک های آلرژی مراجعه بکنن، با انجام تستای آلرژی مشخص بشه که به کدوم نوع از زنبور حساسیت دارن و با واکسن اون زنبور خاص حساسیت زدایی بشن. البته این روش درمانی آسانی نیست، یک دوره 3 تا 5 ساله داره که طول میکشه، بیمار بایستی مراجعات مکرر داشته باشه و به تدریج این حساسیت زدایی صورت بگیره. عرض کردم که اگر این دوره 3 تا 5 ساله رو بیمار طی بکنه، به احتمال 97% کلن آلرژی به نیش زنبورش از بین میره و دیگه در مواجهه با زنبور مشکل نخواهد داشت.
تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر مریم محلوجی راد. در قسمت اول برنامه اگر شنونده ما بوده باشین، دکتر صاحب فرزاد کمپانی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و آنکولوژی کودکان در مورد تالاسمی مینور و اقدامات خاص مراقبتی که باید صورت بگیره صحبت کردند. ای که تالاسمی مینور اگر همراه با مشکل دیگی نباشه هیچ درمان و معالجی نمیخواید و اشاره شد راجع به ضرورت غربالگری یا بیماریابی قبل از ازدواج که باید اینا صورت بگیره و اقدامات لازم برای شناسایی افراد انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب کمپانی، تشکر مجدد از حوصله شما. در این قسمت از برنامه میخوایم در مورد درمانها و معالجه های ضروری و کارهای مورد نیاز برای این بیماران صحبت کنین.
راجع به درمان تالاسمی ماژور که عرض کردم خدمتتون، عمده ترین درمانش تزریق خون ماهیانه است که انجام میشه و در کنارش اگر رسوب آهن وجود داشته باشه که معمولا بعد از حدوداً 10 بار تزریق خون نیاز میشه 100% که داروی آهن زدایی این عزیزان استفاده بکنن. و اینکه یه سری درمان‌های دیگه در واقع بسته به اون که چه عارضه‌ای وجود داشته باشه انجام میدیم. خب مثلا کمکاری تیروئید به وجود بیا درمان خاص خودشو داره، کمبود ویتامین دی به وجود بیا درمان خاص خودشو داره، کمبود روی به وجود بیا اون درمان خاصو داره. دیگه بسته به هر کدوم از بیماران که مراجعه میکنن درمان‌های دیگه هم براشون انجام میشه. راجع به تالاسمی ماژور خصوصا درمانی که علاج کامل باشه و دیگه نیاز به تزریق خون وجود نداشته باشه و کامل بگیم بهبودی حاصل شده، زمانیه که این عزیزان پیوند مغز و استخوان براشون انجام بشه.
بله،
بانک در واقع پیوند سلول‌های بنیادی الان چند سالی هست که تأسیس شده. عزیزانی که داوطلب بودن رفتن ثبت نام کردن. برای بیمارانی که اگر از نظر ژنتیکی به هم خوردن بتونن پیوند براشون انجام بشه. پیوند مغز و استخوان یه فرایند سختیه، واقعا برای همه نمیشه انجام داد، یه سری عوارضی داره که ما برای خیلی وقتا توصیه، برای بعضی مریضا توصیه نمی کنیم و برای کسایی که به هر حال تالاسمی ماژور شدیدی که دچار یه سری عوارض خاص شده باشن حتما میفرستیم برای پیوند. و قطعی ترین درمان پیوند مغز استخوانه که نه اینکه بگم برای تمام مریضا بخوایم، بسته به اون علائمی که ما میبینیم از نظر بالینی و آزمایشگاهی تصمیم میگیریم کدوم بیمار برن برای پیوند مغز استخوان.
درست.
راجع به فولیک اسید، ما هر جا که ترنوور یا ساخت سلول زیاد شده باشه نیاز به فولاد یا اسید فولیک داریم. جایی که قلوبولای قرمز تونتون ساخته میشن و تونتون از بین میرن اینا نیاز به فولاد دارن. معمولا ما برای تالاسمیای ماژور فولاد میدیم، روزی 1 میلی گرم معمولا استفاده میکنن که اینا دچار کمبود فولاد نشن، علاوه بر این که اون مسئله خود تالاسمی باعث کمخونیشون میشه کمخونی دیگه اضافه نشه.
درست.
راجع به تالاسمی مینور، تالاسمی مینور نیاز به درمان با فولاد نداره، مگر اینکه ما بعضی وقتا بچه های کوچیکی که تو سن رشد هستن مثلا بین 9 ماه تا 18 ماه مدت محدودی بهشون فولاد میدیم بسته به شرایطشون. برای بزرگسالا که فولاد خیلی نیازی نیست، شما بزرگسالا که به هر حال تغذیه دارن، چیزی که میتونن از مواد غذایی بیشترین چیزی که فولاد داره سبزیهای سبز اسفناج اتفاقا برعکس اون باوری که ما داریم میزان آهنش زیاد نیست، چیزی که زیاد هست میزان فولادشه، یعنی حتی اسم اسید فولیک از اسفناج اومده، یعنی اسفناج از خانواده فولیاسه است و اسید فولیک هم مثلا از همین اسفناج اومده. اینه که در سنین بالا به خصوص بالای 2 سال با مصرف سبزیجات و مواد غذایی که توش فولاد داره اصلا نیاز نیست، مگر اینکه سن زیر 2 سال باشه به خصوص بین 9 ماه تا 18 ماه و ما در واقع ببینیم که این کمخونی در اونها مدت محدودی در واقع ما فولاد میده.
آقای دکتر کمپانی، بعضیا معتقدند که تالاسمی مینور روی رشد و تکامل ذهنی و مغزی افراد و رشد و تکامل جسمی بچه ها و اولادها اثر منفی داره. آیا این باور و برداشت درست است یا خیر؟
بله، تقریبا بین صحبت ها فکر میکنم من جواب این هم ارزتون. تالاسمی مینور کاملا مثل یک فرد معمول رفتار میشه، اصلا ما به عنوان بیماری تالاسمی مینور رو در نظر نمیگیریم، به عنوان یک فرد سالم در نظر میگیریم، فقط به عنوان کسی که یه زمینه ژنتیکی داره، نه روی رشد کودک تاثیر میذاره، نه روی رشد ذهنی تاثیر میذاره، نه روی رشد تکامل بچه تاثیر میذاره و در واقع مثل یک فرد معمول و هیچ تأثیری هم نداره، نیاز به درمان خاصی هم نداره.
بله،
به صورت مطمئن باشیم مبتلا به تالاسمی مینوره و کمخونی دیگه همراهش وجود نداره.
سپاس و امتنان از دکتر سیف فرزاد کمپانی. تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان. parstoday.ir/dari. خداوند یار و یاورتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است. ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه رادیو دری باشید. مقامات ازبکستان و سازمان ملل درباره تحولات افغانستان گفتگو کردند. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان با دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد گفتگو کردند. با گزارش رادیو دری، عصمت الله ارگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان در دیدار با میروسلاو جنجا دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد پیرامون آخرین تحولات افغانستان و امنیت منطقه گفتگو کردند. در این دیدار طرفین در مورد طیف گسترده‌ای از موضوعات همکاری چند جانبه بین ازبکستان و سازمان ملل متحد به ویژه در زمینه تقویت امنیت منطقه از جمله وضعیت کنونی افغانستان رایزنی کردند. دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد از تلاش‌های ازبکستان برای ایجاد موقعیت منطقوی یکپارچه در مورد افغانستان و ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان قدردانی کرده است. منابع محلی در شرق افغانستان از پرواز پهپادهای ناشناس در آسمان ولایت غزنی خبر دادند. هنوز مشخص نیست که این پهپاد از کجا و چگونه وارد حریم هوایی افغانستان شده است. با این حال مسئولان وزارت دفاع حکومت طالبان بارها اعلام کردند که پهپادهای آمریکایی با استفاده از مسیر پاکستان به حریم هوایی افغانستان تعرض می‌کنند. با گزارش تسنی، منابع محلی بر رسانه‌های افغانستان گفتند که پهپادهای ناشناس از روز گذشته بارها در حال گشت‌زنی در آسمان غزنی دیده شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های افغانستان طی 2 سال اخیر این ششمین بار است که طیاره‌های بدون سرنشین در آسمان غزنی گشت‌زنی می‌کنند. این در حالی است که در هفته گذشته چند عضو تحریک طالبان پاکستان در حمله هوایی پاکستان در ولایت‌های خوست و ننگرهار در شرق افغانستان کشته و زخمی شدند. از 104 سالگی استرداد استقلال افغانستان طی همایشی در ولایت بلخ با حضور مقامات محلی و دهاتن از باشندگان این ولایت تجلیل و گرامی داشت به عمل آمد. جزئیات را از همکارم خیبر ابراهیمی بشنوید.
28 اسد برابر است با 104 سال روز استرداد و استقلال کشور. از این روز همزمان در پایتخت کشور و شماری دیگر از ولایت‌ها در بلخ نیز با حضور اقشار مختلف این ولایت تجلیل و گرامی داشت به عمل آمد. سخنرانان در این همایش سال روز استرداد و استقلال کشور در مورد اهمیت و چگونگی به دست آمدن استقلال سخن زدند و آن را یک واقعه بزرگ تاریخی در کشور گفتند.
در 1310 هجری قمری کال در ذوالقعده میاشت په 23 تاریخ چې د 1298 هجری شمسی کال د اسد میاشتې لا 23 سره سمن خوري د افغانستان غیرتی او مجاهد ولس د 19 پیړۍ زبر ځواک اشغالګر پوځونه د الله جل جلاله په نصرت او د بې مثاله مالي او ځاني قربانۍ په برکت د خپلې پاکې خاورې وشړل او استقلال یې ترلاسه کړ. په افغانستان کې د انګریز یرغلګرو لشکرو تر دې وړاندې 2000 د الله جل جلاله په نصرت ماتې خوړلې وه او دا یې درېم ځل ماتې وه چې له دې وروسته د برطانوي مستقبلې امپراتوري ښویېدلې پښه ټینګه نه شوه. په نړۍ کې له نورو مستعمراتو یې هم د ظلم ټغر ټول شو او د 19 پیړۍ د دې نړیوال ځواک امپراتوري دړې وړې کېدل د افغان مجاهد ملت په نوم ثبت شوه.
شمار دیگر از سخنداران در این همایش گفتند که استقلال و ارزش های استقلال زمانی در یک کشور معنی پیدا می کند که ملت آن جامعه از ثمرات استقلال بهره مند گردد.
استقلال و ارزش های استقلال زمانی در یک کشور ثابت قدم و استوار باقی میماند که ملت شریف آن جامعه و آن کشور از ثمرات استقلال بهره مند شوند، افراد صالح، افراد صادقی وجود داشته باشد که برای تطبیق اهداف برنامه‌های والای اصیل و اسلامی استقلال فکر بکنند. از این که در رأس حکومت و نظام ما همه علما و شیوخ هستند، ارادتمند هستند، در کل ارادتمند و اراده کلی وجود دارد که باید شعائر الله در میان کشور اینا چه شود؟ محفوظ حفاظت داشته شود. ما به فرزندان ما، به خانواده های ما چنان تقسیم اوقات ویژه داشته باشیم، برایشان بگوییم که ما به نام دشمن استعمارگر، به نام شرق و غرب یهود نصارا 104 سال قبل داشتیم و در این سرزمین آمدن بر استعمار، پدران و آبای شما خونشان را برای آمدن استقلال مانند جنس لیلامی به بازار لیلام کردند و امروز ما در ساحه امن و امان استقلال زندگی میکنیم.
برخی از اشتراک کنندگان این همایش گفتند که امروز 104مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل میکنند که اکنون هیچ نمونه اشغال در این کشور وجود نداشته و این کشور تحت رهبری واحد و بدون مداخله بیگانگان قرار دارد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در هفتمین نمایشگاه چین آسیای جنوبی از امنیت افغانستان برای سرمایه گذاری اطمینان داد و گفت سیاست آنان اقتصاد محور است. جزئیات را از زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در هفتمین نمایشگاه چین آسیای جنوبی و 27مین نمایشگاه صادرات و واردات کینگمینگ چین به گونه آنلاین سخنرانی کرده و سیاست حکومت طالبان را اقتصاد محور عنوان کرده است. آقای عبدالکبیر در این نمایشگاه گفته که حکومت طالبان در کنار طرح کمربند و راه چین با همکاری همه جانبه در تمام بخش ها باور دارد و آماده ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران خارجی است.
دغه ډول نندرتونونو جوړول کولای شي د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي او لشته سوداګریزو فرصتونو ګټه پورته کړي. د ولس د هوساینې او اقتصادي هوساینې لپاره حکومتونه اړ دي چې له یو بل سره همکاري وکړي.
همزمان با این، سفیر حکومت طالبان در چین هم در این نمایشگاه شرکت کرده و بر افزایش همکاری‌های مشترک با کشورهای منطقه به ویژه چین تاکید کرده است. آقای صادق در این نمایشگاه افزوده که افغانستان بستر مناسب برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی است و از موقعیت جغرافیایی استراتژیک بسیار خوبی در بخش ترانزیت و اتصال منطقه‌ای برخوردار است. سید مسعود، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
این رابطه هایی که یک خط یک راه هم که در افغانستان در خط میتونه که یک مسئله کلان اقتصادی رو و کمک اقتصادی بیاره، میتونه منسی یک ایمانگر اقتصادی در منطقه برای افغانستان تبدیل شود، برای زیک افغانستان برای چینایی ها بسیار مؤثر است.
گفتنیست که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این نمایشگاه بار دیگر تأکید کرده که هیچ تهدیدی از سوی افغانستان متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست. با وجود روابط و تعامل خوب چین با حکومت طالبان، اما هنوز همین کشور حاضر نیست تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دفتر مطبوعاتی وزارت داخله حکومت طالبان اعلام کرد در عملیاتی که دیشب انجام شد 4 اختطافگر در کابل کشته شدند. شرح بیشتر را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
در اثر عملیات نیروهای خاص 4 اختطافگر در کابل کشته شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که بر رادیو دری فرستاده از آزادی یک تن از اختطاف شدگان از چنگال اختطافگران خبر داده و گفته است قطعات خاص عملیات را در پشته بادام در ولسواری پغمان کابل حاله اختطافگران را اندازی نموده که 30 روز قبل یک تن از شهروندان به نام محمد امین را اختطاف نموده و در این محل نگهداری می نمودند. با گفته وزارت داخله این عملیات از سوی قطعه خاص ساعت 9:45 دقیقه شب آغاز گردید که درگیری بین مجاهدین قطعه خاص و اختطافگران صورت گرفت که در ابتدا 4 تن اختطافگر از سوی نیروهای قطعه خاص کشته شدند. با گفته دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله در این عملیات برای نیروهای قطعه خاص تلفات و خسارات وارد نگردیده و فرد اختطاف شده نیز سالم از قید اختطافگران آزاد گردید. این عملیات علیه اختطافگران در حال صورت می‌گیرد که پس از استقرار حکومت طالبان گراف آدم ربایی در کابل، پایتخت و ولایات افغانستان کاهش یافته و هرگاه فرد هم ربوده شده باشد به کمترین زمان آزاد و به فامیلش تسلیم داده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت مسیر نبرد و مقابله با مستکبران و دشمنان اسلام و ایران بدون لحظه توقف ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در کنگره 3400 شهید ولایت اردبیل شمال غرب ایران با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و دیگر شهدای این ولایت افزود دشمنان مطمئن باشند که شدیدتر از گذشته رزمندگان اسلام آنان را در جبهه های مختلف با شکست سخت روبرو خواهند کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت مقاومت و ایستادگی منجر به شکست دشمنان ایران و اسلام شده است و آنان با زوال بزرگی روبرو هستند. سردار سلامی با اشاره به اینکه دشمنان کلیه ذخایر انرژی و تجهیزات خود را برای مقابله با جمهوری اسلام ایران به میدان آوردن تصریح کرد. مردم ایران از حوادث صدر اسلام و عاشورای حسینی درس گرفتند و هیچ زمانی اجازه نخواهند داد دوباره تاریخ تکرار شود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود ملت ایران ثابت کردند که در هیچ نقطه در مقابل دشمنان متوقف نخواهند شد و همچون گذشته فاتح قله‌های بزرگ خواهند بود. و فرمانده نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران نزاجا گفت این نیرو در تأمین تجهیزات رزمی مورد نیاز به خود کفایی رسیده و در چرخه دفاع زمینی نیازمند هیچ کشوری نیست. امیر سرتیب کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا در حاشیه بازدید از غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه مجمع بین‌المللی فنی نظامی روسیه موسوم به آرمی 2023 افزود 23 رسته در راستای تأمین نیازمندی های نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران در حال فعالیت هستند. امیر سرتیب حیدری به دعوت فرمانده نیروی زمینی اردوی روسیه روز یکشنبه وارد روسیه شد و در نخستین برنامه سفر خود از نمایشگاه بین‌المللی نظامی روسیه در پارک پاتریوت در حومه مسکو بازدید کرد. فرمانده نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی ارتش بود، اولگ سالیوکوف فرمانده نیروی زمینی روسیه به مسکو سفر کرده است. ضمن دیدار با فرمانده نیروی زمینی اردوی این کشور از برخی مراکز آموزشی، فناوری و عملیاتی روسیه بازدید خواهد کرد. نمایشگاه بین‌المللی فنی نظامی روسیه از 14 تا 20 اوت در پارک پاتریوت در غرب مسکو برپاست. صنایع دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن حضور فعال در نمایشگاه آرمی 2023 روسیه بخش‌های متنوعی از تولیدات نظامی و دفاعی ایران را در معرض دید شرکت کنندگان قرار داده‌اند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری ساعت 4 رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. عصرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی نهان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرچمدار مبارزه با تروریسم. سفر وزیر خارجه ایران به عربستان و گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری ایران با سران روسیه و هند. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز پنجشنبه در دیدار شرکت کنندگان در 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به استمرار رشد و زایش و استحکام درونی سپاه گفتند این مجموعه اکنون با کانونی عظیم و کاملا مجهز و بزرگترین سازمان ضد تروریستی جهان تبدیل شده که بسیاری از ارتش‌های بزرگ جهان از انجام دادن اقداماتی شبیه فعالیت‌های آن ناتوان هستند. نگاهی به عملکرد سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، خونسازی توطئه‌ها و خاموش کردن شعله فتنه‌های کور دشمنان نظام و همچنین گذری بر عملکرد سپاه در سنگر سازندگی و طراحی و ساخت تسلیحات فوق مدرن از جمله در زمینه موشکی و هوافضا، همه گویای موفقیت‌های روزافزون این نهاد افتخار آفرین است که خشم دشمنان و اعمال فشارها و تحریم‌ها علیه این نهاد انقلابی را به دنبال داشته است. پس از پایان جنگ تحمیلی، سپاه پاسداران افزون بر وظیفه اصلی خود که حفظ کیان اسلامی کشور بود، بر اساس فرمان مقام معظم رهبری وارد میدان سازندگی کشور شد. بر همین اساس سپاه نقشی مؤثر در توسعه سازه‌های مختلف نفتی و گازی ایفا کرد و بخشی مهم از مسئولیت آبادانی و رسیدگی به مناطق محروم را در قالب احداث جاده، پل، مسکن، بهداشت و تأمین زیرساخت‌ها بر عهده گرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای عملکرد سپاه در مسئله سازندگی و امور زیربنایی را هم افتخار آفرین، درخشان و در ابعادی بی‌نظیر ارزیابی و تأکید کردند. پاسداران انقلاب در خدمات عمومی، رفع محرومیت‌ها، بلایای طبیعی و حوادثی نظیر کرونا با همه توان در خدمت مردم بودند. در سالهای اخیر و همزمان با افزایش تهدیدات فرهنگی دشمنان، حضور سپاه در حوزه تهدیدات نرم نیز افزایش یافت و امروزه یکی از مهمترین بخش‌های تأثیرگذار سپاه پاسداران معاونت فرهنگی این نهاد انقلابی است و گونه‌ای که توانسته است اقداماتی مؤثر هم در مقابله با تهدیدات و هم در ارتقاء مباحث فرهنگی در سطح جامعه انجام دهد. در این حال باید در نظر داشت که رشادت‌ها و مبارزات نیروهای سپاه پاسداران نه فقط در داخل کشور بلکه برای ملت‌های مسلمان منطقه نیز صلح و امنیت به ارمغان آورده است. سپاه پاسداران در سال‌های اخیر توانست ائتلافی قدرتمند در مبارزه با تروریسم در منطقه و خصوصاً در سوریه به وجود آورد. فرماندهان سپاه از جمله سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با فعال کردن ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تشکیل نهادهای مردمی همانند هشت شعبی در عراق و نیروهای دفاع ملی در سوریه توانستند موجب شکست تروریست‌ها شوند و مناطق اشغال شده را آزاد کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانات خود کاهش و عدم تکرار جمله گزینه نظامی روی میز است را ناشی از قدرت بازدارندگی و توانمندی های سپاه دانستند و گفتند همه می دانند این جمله دیگر سبک، بی‌معنا و بی‌ارزش شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در جده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به فرصت‌هایی که فراروی دو کشور قرار دارد گفت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می‌توانند با توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها از جمله در حوزه سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانزیت، علم و فناوری، فرهنگی و مردمی رشد و شکوفایی بیشتر را برای منطقه رقم بزنند. وی با اشاره به دستاوردها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران افزود راه موفقیت منطقه تقویت گفتگو و همکاری و افزایش همکاری‌های توسعه محور است. ولیعهد عربستان نیز با ابلاغ سلام خود با پادشاه عربستان و مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری ایران گفت نگاه عربستان بر رابطه با ایران راهبردی بوده و در این زمینه عزم جدی داریم. جلال چراغی کارشناس سیاسی نگاهی دارد به سفر وزیر خارجه ایران به عربستان و اینکه چه بازتابی در سطح منطقه داشت.
عرض کنم خدمت شما که این سفر قبل از اینکه انجام بشه بازتاب داشت، یعنی طی ساعت‌های قبل از انجام این سفر به طور گسترده در سطح رسانه‌های منطقه بازتاب داشت و روزی که سفر انجام شد و به ویژه بعد از ظهر روز پنجشنبه که کنفرانس مطبوعاتی بین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای سعودی خود فیصل بن فرهان در ریاض برگزار شد، تقریبا تمام رسانه‌های منطقه، تمام شبکه‌های منطقه به طور گسترده این کنفرانس مطبوعاتی رو به طور زنده پوشش دادن. این خود حاکی از اهمیت این سفره. این سفر در واقع نزدیک حدود 17 سال پس از اون که یک مقام رسمی با مقامات رسمی عربستان دیدار کرده بود انجام شد و اهمیتش هم به همین علت نخست این سفر یک مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران به عربستان سعودی بود. البته پیش از این وزیر اقتصاد برای شرکت در نشستی درباره بانک توسعه اسلامی به عربستان سفر کرده بود، اما این سفر با توجه به اینکه نخستین سفر رسمی جمهوری یک مقام جمهوری اسلامی ایران به عربستان بود، حائز اهمیت بود. عرض کنم خدمت شما که من از آقای سخنان آقای عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه رأی الیوم شروع می کنم که ایشون گفت عربستان و ایران با توجه به تقارب و نزدیکی روابط با یکدیگر، عربستان دیگر نیاز به آمریکا و حضور آمریکا در سطح منطقه ندارد، چون ایران دوست واقعی کشورهای عربی بوده و هست و این به اثبات رسیده است. و این سفر یکی دیگر از در واقع گزاره‌های مورد اهمیت رسانه‌های منطقه این بود که این سفر مقدمه‌ای برای سفر آتی رئیس جمهور محترم کشورمان به عربستان خواهد بود. بنابراین رسانه‌های منطقه به طور گسترده این سفر رو در سطوح مختلف دو جانبه، در سطح سیاسی و اقتصادی، در سطح بین الملل و در سطح جهان اسلام مورد ارزیابی قرار دادن. سخنان آقای عبداللهیان در کنفرانس مطبوعاتی که از اینکه این کنفرانس در سالن قدس وزارت امور خارجه عربستان برگزار شده بود شد، از مقامات عربستان تشکر کرد و قدردانی کرد. این یک تیکه بسیار بازتاب گسترده‌ای داشت که دلالت معنایی و تصریحی آن مبتنی بر حمایت ایران از قدس و فلسطین بود، که این همین موضوع یکی از نظر بازم عرض میکنم رسانه‌های منطقه یکی از موضوعهای مهم مسائل در موضوع مورد در واقع مسائلی بود که در مذاکرات آقای عبداللهیان با شخص محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بررسی شد. Thank you.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در تماس تلفنی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت حمله تروریستی اخیر در حرم مطهره حضرت شاه چراغ علیه السلام در شیراز با دولت و ملت ایران و همچنین خانواده قربانیان این اقدام تروریستی ابراز همدردی کرد. رئیس جمهوری روسیه همکاری دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه به ویژه در حوزه انرژی، ترانزیت و تجارت را پویا و روبروش توصیف و بر آمادگی و علاقمندی کشورش برای ارتقای این همکاری ها به سطوح و چارچوب های منطقه‌ای تأکید کرد. رئیس جمهوری ایران نیز در این گفتگو ضمن تشکر از ابراز همدردی رئیس جمهور روسیه به خاطر حمله تروریستی اخیر، این گونه اقدامات جنایتکارانه را نشانه استیصال و شکست دشمنان و بدخواهان ملت ایران و موجب افزایش نفرت عمومی از تروریست ها و اربابان آنها عنوان کرد. نارندرا مودی نخست وزیر هند هم عصر جمعه در گفتگوی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت حمله تروریستی با حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام در شیراز با دولت و ملت ایران و خانواده جان باختگان این جنایت ابراز همدردی کرد. نخست وزیر هند ضمن ابراز خرسندی از روند همکاری‌های دو جانبه و بلند مدت میان جمهوری اسلامی ایران و هند، پروژه مشترک بندر چابهار و توسعه و تبدیل آن به هاب مواصلاتی منطقه‌ای را فرصتی برای شکوفایی منطقه دانست و بر آمادگی برای نهایی کردن سند همکاری دو کشور در راستای تکمیل این پروژه تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این گفتگوی تلفنی توسعه تعاملات با این کشور به ویژه در زمینه‌های ترانزیت و امنیت انرژی و منطقه ای را حائز اهمیت دانست و گسترش همکاری‌های مواصلاتی از جمله در کریدور شمال جنوب و تسریع در عملیاتی شدن تأسیسات بندری چابهار را خواستار شد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام است.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
ملی پوشان کشتی آزاد جوانان ایران در رقابت های قهرمانی جهان با غلبه بر حریفان خود قهرمان جهان شدند. رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان 14 الی 16 آگست در شهر عمان در کشور اردن برگزار شد و در پایان تیم ایران با 4 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز و با 165 امتیاز برای سومین بار پیاپی با عنوان قهرمانی جهان دست یافت. پس از ایران، آمریکا با 152 امتیاز دوم شد و تیم هند نیز با 102 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. با پایان برنامه این هفته ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. دوستان عزیز، اگر از کابل به نیمه جنوبی هزارجات بروید یا قصد سفر به ولایت جنوبی را داشته باشید، اولین شهر مهم سر راهتان شهر میدانشار است که مرکز ولایت میدانوردک است. ولایتی که قصد سفر و چکر به آن را داریم و ابتدا معرفی کلی ولایت.
در ادامه سلسله معرفی ولایت به یکی از ولایت مهم افغانستان می‌پردازیم. ولایت وردک یکی از ولایات مرکزی افغانستان است. این ولایت کوهستانی نقطه دسترسی مناطق مرکزی، غرب و جنوب و جنوب غرب کشور به پایتخت می‌باشد و شهرهای کابل، هرات و مسیر کابل به هزارآجات از آن می‌گذرد. این ولایت از طرف شمال به ولایت پروان، شمال شرق به ولایت کابل، از طرف شرق به لوگر، از جنوب به ولایت غزنی و از طرف غرب به ولایت بامیان همسایه می‌باشد. آب و هوای ولایت وردک. از نقطه نظر آب و هوا باید گفته شود که این ولایت جز ولایات کوهستانی افغانستان می‌باشد که دارای آب و هوای سرد و کوهستانی می‌باشد. با طوری که دارای زمستان های کاملا سرد می باشد، اما برعکس در فصل بهار و تابستان دارای آب و هوای متعدل و مناسب می باشد. ولسوالی ها، میدان شهر. میدان شهر در مرکز ولایت میدان وردک در 35 کیلومتری غرب کابل واقع دارد که مساحت آن 345 کیلومتر مربع می باشد. از جمله مناطق تاریخی این ولایت می توان به گنبدها که مربوط جاغتای می باشد اشاره کرد. بیشتر باشندگان این ولایت مصروف زراعت، باغداری، مالداری و تجارت هستند. سیدآباد. ولسوالی سیدآباد از ولسوالی های درجه اول این ولایت محسوب می شود که در 35 کیلومتری میدان شهر و در مسیر شاهرای کابل قندهار موقعیت دارد. جغتو، ولسوالی چه، ولسوالی نه، جلریز، اسه اول بهسود، بهسود مرکزی. بهسود مرکزی در 113 کیلومتری میدان شهر موقعیت دارد. باشندگان این ولسوالی مصروف صنایع دستی، زراعت و مالداری می باشند و معدن مشهور آهن و جگر نیز در این ولسوالی موقعیت دارد. دای مرداد. ولسوالی دای مرداد در 90 کیلومتری میدان شهر موقع دارد. قلعه هرگ، کافر قلعه، سکت تپا، قلعه بودوگ، تپه چوتو و لوبی بودوگ از مناطق تاریخی این ولایت محسوب می شود.
شما شنونده برنامه سفر و چکر هستید از رادیو دری و از مشهد مقدس.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
به ولایت میدان وردک می رویم. پس با ما باشید در مسیر کابل میدان شهر.
سلام، امید که جور باشین، سلامت باشین. امروز من و لطیف جان در خدمت شما هستیم. آمدیم پل کمپانی.
پل کمپانی است؟
دقیقاً. پل کمپانی میریم بخیر تا میدان شهر. شاید کسایی که دای چند مدت نرفته باشه زیرا و یا زیرا خاطره داشته باشه، امروز ما هم برای شما یک جا میریم بخیر طرف میدان شهر. امروز تان خواهان هستم.
از آن بنده سلام، امید از جور و صحت سلامت باشین. طبقی که نورگل جان گفت در کجا هستیم و کجا میریم، فقط با ما باشین، زیاده گویی نمیکنم.
زیاده روی نمیکنم.
زیاده روی، زیاده گویی، ما چیم دیگه، همه چیز، هر چیزی که هست، چیز خیر باشد. ما شما هستیم، شما با ما باشین.
از سر همین پل کمپانی بخیر حرکت کردیم، تو آمدیم طرف ارغنده و فعلا از دروازه خود میدان شهر داخل شدیم. دیگه فعلا سر کوتل هستیم و تو پایین میشیم بخیر به طرف خود شهر میدان شهر. و شما خودتان وضعیت سرکار را و منطقه را دیدین، چون منطقه ایست که جنگ زده است و ایام بیز است، بیز اردو بود که فعلا هیچ بجز از تانگای خراب دیگه کدام چیزی دیده نمیشه و ایجید کدام کسی هم هنوز معلوم نمیشه که آیا هستن نیستن. اگه باشم خیلی کم بنگو شمار. این سرک است که میره به طرف قندار، هرات، غزنی، زابل، همه ولایت هایی هست که میرن. یا ممو آمبیاز که افتیدین و هر طرف مونده، دیگه کسی هنوز یار جمع نکد از این لبای سرک. و یکانا چیزی که خراب است وضعیت سرک، خیلی خراب است. و ای هم امو بیزه که بود، شاید چقدر نفر دهی بود و چه میکرد، من آمده بودم به سابقه، ولی حال هیچ کسی جه دیده نمیشه، حتی یک پیردارم نداره. عزیزای دل، امروی تان خواهان هستیم، با ما باشین. انشاءالله یک برنامه خوب و خوش میداشته باشیم با بودن شما. میریم بخیر در خود شهر میدان شهر و اگر تانستیم میریم در دروپایش. فصل فصل سیب است، انشاءالله در یک باغ هم لطیف روان میکنیم که یک چند تا سیب رو بکنه برای ما بخوریم.
بله، متاسفانه خرابی راه ها و سرک ها چیزیست که در اکثر گزارش ها با او اشاره شده و البته این مشکل ممکن است تا مدت‌ها مردم افغانستان را آزار بده، چون اول رسیدگی به اقتصاد مردم ضرور است. ولی با تمام این مشکلات ما سفر رادیوی خودمان را متوقف نمی‌کنیم.
عزیزای دل، بعد از خبتیچوی زیادی رسیدیم بخیر در خود چوک میدان شهر. شوک میدان شهر که متراز میره طرف هلمند، قندار، نیمروز، هرات روبرو و یا خود چوک است. و این طرف هم که از میره طرف جلویس، بامیان، دیگه کجا؟ بهسود، دایکندی. این سرکش است که متراز این طرف میره و فعلا ما همیجا آمدیم و این هم خود بازار میدان شهر است. انشالله همراه مردم گپ داشته باشیم. همراه تان خواهان هستم. بیا بیا لالا، اولین کاری که میکنم این بیا در اینجا چی میکنه سر چوک استاده. لالا جان سلام، بخودت خوب هستین؟ جان سان جور بخیر، خیرتیست. از کجا آمدین، کجا میرین؟
از کابل آمدیم، در اینجا در میدان شهر.
در میدان شهر کار میکنم، میری جای دیگر؟
نه، کار میکنم.
چی کار میکنی؟
کار برنایی است.
برنایی است. چطور کار بار اینجا شروع شده نشده؟
بله خوب است دیگه، شروع شده کم کم.
بازار از یک دیگه بخونه؟
نه والا نه.
چه خدیر میشه که جمعی میدان شهر؟
ما میدان شهر سه ماه میشه که میایم.
سه ماه میشه میایی. بخیر باشی لالا جان، قربانت، بخیر باشی. عزیزا فعلا در خود چوک هستیم و پلیس های ترافیک هم هستن، عرضی خدمات میکنن به مردم. خداوند یار خیر بده. یگانه کسایی بودن که دهی حکومت دهی حکومت به طرف کار کردن و خدمت صادقانه میکنن. سلام برای خوشمندان، بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ خیرت هست؟ شما خوب هستین؟ خیره خیره، مشکل فامیلی داره. چی حال دارین دیگه، خوب هستین؟
شکر از فضل خدا، خوب هستین؟
از کار و بار روزگار است؟
والا میگذره دیگه، کار خدا میکنیم دیگه، خدمت خدا میکنیم، وظیفه خدا ما میکنیم.
چطور است حال برخورد دلیورها که شما که حکومت قبلی؟
ولی دیگه یک تابالی چیزی مان بال نیست دیگه، یا قطعی ما یک چیز نکده تابالی گزاری خودم میکنیم دیگه.
پارچه خواله نیست؟
نه پارچه مارچه ای چیز نیست،
هیچ
لسانس پارچه ای چیزا نیست دیگه.
دیگه تو بیغم از هر کسی که تخطی کنه چی میکنین؟
والا دیگه اونا مشکلش که چیزی ما میتونیم دیگه مشکلاش حل میکنیم، چیزی که نمیتونیم باز دیگه خودشان میکنم کاری
از پارچه مارچه نیست. بخیر باشین، با امید سلخ سرتاسری در افغانستان بندان بخیر باشین.
میدان شهر یا همون میدان شار در شمال شرقی ولایت میدان وردگ قرار گرفته که توسط کوههای ارغنده و پغمان ولسوالی‌های نرخ و جلریز احاطه شده است. این منطقه دارای 52 قریه اصلی و چندین قریه فرعی می باشد. اکثریت مردم میدان شهر به زراعت، دامداری، باغداری و تجارت اشتغال دارند. وضعیت اقتصادی مردم میدان وردک در کل فقیر هستند. سفر به میدان وردک ادامه خواهد داشت، پس تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
امیدوار هستیم که تا به این لحظه با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه بوده باشید و برنامه هایی که شنیدید مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همکاران من در برنامه روی موج جوانی همین لحظه به مدت 70 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری با شما همراه باشند. امید که شنونده برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
چیزی نمانده با تو سراپا غزل شوم، بی دلترین حافظ و شیخ عجل شوم. پروانم و تابع کیفیت محیط، باید برنگ پیرهن تو بدل شوم. به نام تو خداوند جان آفرین. سلام سلام دوستان جوان، درود یاران همیشه مهربان. امروز بنابر روایتی سال روز ولادت امام محمد باقر علیه السلام هست که این مناسبت زیبا را تبریک عرض می کنیم. از اینکه امروز هم با ما هستیم خوش هستیم و یک عصر پر از خاطره را براتان آرزو می کنیم. اینجا همه چیز با حضور و مهربانی شما ختم میشه. از اینکه با حضور گرمتان برنامه خودتان یاری و حمایت میکنین سپاس. زندگی غزلی است که تو خودتون رو میسرایی با شاه بیت عشق و مهربانی. من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موبید تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، مهندسای احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانمان، زندگی همیشه سرشار از عشق براتان میخواییم.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه این روزهای ما با هم. شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
بیاین گپ اول و آخر بروی موج جوانی شما بزنیم.
دوست دارم حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0794
71 74 افغانستان.
روی موج جوانی
parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست دوستان عزیز و نازنین همراه،
که از طریق سایت ما هم میتونین برنامه را بشنوین. و دوستان عزیز ما در ایران از طریق نرم افزار ایران صدا و یا گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان هم میتونن که شنونده برنامه ما به صورت بسیار واضح و شفاف در ایران باشن. عزیزان شما میتونین که نظرها و پیشنهادهای خودتان را علاوه بر شماره هایی که